سلام، با قسمت ششم مجموعه آموزش های مبانی وب در خدمتتون هستم. تو این بخش من میخوام سیستم مدیریت محتوا رو واسهتون معرفی کنم و سه تا سیستم قدرتمند و پرطرفدار رو که تو دنیا استفاده میشه با هم یه مقایسه ای داشته باشم. این مقایسه به صورت اجمالی هستش. همونطور که احتمالاً تو آموزش قبلی، یعنی سری پنجم یا بخش پنجم یا قسمت پنجم گوش کردید، من توضیح در مورد ارتباط PHP با HTML و CSS گفتم براتون و حالا میخوام در مورد سیستم مدیریت محتوا یا CMS صحبت کنم. خب در ابتدا بگم که اصلا CMS چی هست و چه حالتهایی ممکنه داشته باشه. ما همونطور که گفتیم وبسایت ما یک پس زمینه یا بک‌اند داره و یه طرح ظاهری. خب طرح ظاهری که گفتیم متفاوته و اصلا ربطی به این نداره، میتونه هر شکلی داشته باشه. پس از روی ظاهر وبسایت ما نمیتونیم هیچ‌وقت بفهمیم که از چه سیستم مدیریتی استفاده میکنیم. خب در واقع این سیستم مدیریتی چیه؟ به درد کی میخوره؟ من یا شما به عنوان مدیر یک وبسایت که داریم اون رو مدیریت میکنیم از این سیستم مدیریت استفاده میکنیم. ویژگی های خوب میتونه منجر به افزایش کاربرد و بهره‌وری ما از این سیستم بشه و کم بودن ویژگی های مورد نیاز ما میتونه مشکلاتی رو واسه ما در آینده به وجود بیاره. برای مثال، مثلا دارم میگم، ما نیاز به یه سیستم نظرسنجی برای کارمون داریم، حالا یه واسه مشتریمون داریم. خب سیستم مدیریت محتوای ما نظرسنجی توش نیستش. البته این یه چیز عمومیه که تمام تو همه هست، موجوده واقعا، یه چیز عمومی، ولی خب چیزی به ذهن هم نمیرسه دارم نظرسنجی رو مثال میزنم. ما دنبال یه سیستم نظرسنجی هستیم. توی CMS ما یا سیستم مدیریت محتوای ما نظرسنجی وجود نداره. خب بعد حالا اینجا حساب کنیم، من برام یه سیستم نظرسنجی بنویسم، یه برنامه‌نویس بره این کار رو انجام بده، چقدر زمان میگیره، چه میزان هزینه میبره و واقعا آیا به صرفه هست؟ نتیجه نهایی ما مناسب تر از نتیجه های مشابه برای CMS های دیگه هست یا نه؟ در واقع CMS یا سیستم مدیریت محتوا، همونجور که از اسم فارسیش کاملا مشخصه، برای مدیریت محتوای وبسایت ماست. مدیریت محتوا میتونه خودش به شاخه های مختلفی تقسیم بشه: مدیریت مطالب، مدیریت ظاهر و بخش بندی های وبسایت، امکان افزودن یک ویژگی به سیستم فعلی ما، بروز رسانی اون و رفع مشکلات امنیتی که تو ممکنه به وجود اومده باشه یا حالا در آینده کشف بشه، و میزان پشتیبانی اون و همینطور خیلی ویژگی های دیگه ای که حالا ممکنه اینجا باشه. برای مثال امکان انتقال اون از این سیستم به سیستم های دیگه، استاندارد بودن اون و و و و خیلی زیادن این ویژگی ها. من مهماش واسهتون گفتم. خب این حالت اول که هر کسی ممکنه این کار رو انجام بده، البته کسایی که معمولا یه قشر خاصی این کار رو انجام میدن، میان چیکار میکنن؟ یه دونه سیستم مدیریت محتوا برای خودشون درست میکنن. یعنی من خب هنوز فکر کنم هیچ سایتی طراحی نکردم یا حالا چند تا نمونه داشتم، از این به بعد میخوام چیکار کنم؟ میام یه سیستم مدیریت محتوا مینویسم خودم، برای خودم، اختصاصی خودم، و هر چی که به نظرم ممکنه پیش بیاد یا لازم باشه رو توش میذارم. اگرم در آینده قرار شد اتفاق بیفته کم یا زیاد، چه خودم زیادش باید بکنم، اگه قرار شد امکانی افزوده شه خودم باید کدش رو بنویسم، زمان بذارم واسش، و معمولا هم نمیتونم از جایی به اون صورت، مثلا سرعت عملم پایینه تو این روش. خوبیایی که داره چیه، بدیایی که داره چیه، میخوام من همه رو معرفی کنم بعد خوبی بدیاشو بگم. خب این مدل چی بود؟ خودم اینو نوشتم. مدل بعدی چیه؟ مدل بعدی اینه که من میرم از این سیستم آماده استفاده میکنم. خب سیستم آماده باز دو حالت میتونه داشته باشه، یا رایگان باشه یا پولی باشه. خب از اونجایی که ما داریم از PHP استفاده میکنیم و خب خیلی از توسعه دهنده هایی که توی این زمینه دارن فعالیت میکنن به صورت متن باز هستن، پس ما میتونیم سیستم های مدیریت محتوای بسیار عالی رو به صورت رایگان ببینیم و ازش استفاده کنیم. پس بدون تقریبا نیاز به هزینه ما میتونیم پیدا کنیم. بعضی از سیستم ها هستن که البته پولی هستن که خب میزان استفادهشون به نسبت اونها نیست، از اونها قدرت خاص خودشون دارن. سه تا سیستمی که ما میخوایم معرفی کنیم و با هم مقایسهشون هم داشته باشیم در آینده در ادامه این آموزش، سیستم وردپرس، دروپال و جوملا هستش. خب حالا ویژگی هاشو بگم و بعدی هاش رو. سیستم اختصاصی که من خودم نوشتم واسه خودم، فقط واسه خودم، مگه اینکه روی اینترنت منتشرش کنم. مثلا اگه وردپرس داریم یه سیستم بذاریم به اسم سیستم مثلا میکسر، این میشه چی؟ یه سیستم به نام ما که واسه این ماست و فقط برای ماست، یا منتشر میشه یا خصوصی واسه خودم. خب اگه منتشر بشه، خب احتمالاً برای توسعهش باید زمان فوق العاده زیادی رو گذاشت و یه تیم تشکیل داد که بتونه اونو توسعه بده، مشکلاشو برطرف کنه و تازه یه سری مسئله دیگه پیش بیاد. اگه من بخوام اون رو اینترنت منتشر کنم، ممکنه مشکلات امنیتی توش به وجود بیاد. خب به هر حال کسی که میخواد به سیستم نفوذ کنه، اگه بدونه توی اون سیستم چه خبره، خیلی راحت‌تر میتونه نفوذ کنه. ما اگه منتشرش کنیم، پس اون میتونه بفهمه اون تو چه خبره، پس راحت‌تر هم میتونه نفوذ کنه. پس توی این مدل‌ها بهتر اینه که ما اصلا اون منتشرش نکنیم روی اینترنت. اگه مال خودمونه، هیچ جا منتشر نکنیم. البته خود اینجا بحث پیش میاد که اون مدل سیستم خودمون با چه مدلی نوشته شده، اسپاگتی ماننده که خیلی اینطوریه، یا اینکه اصولی نوشته شده. سیستم های اسپاگتی در اصطلاح برنامه‌نویسی به این صورته که بنویس برو، فقط بنویس برو، اصلا به هیچی فکر نکن. و این مدل اسپاگتی وقتی مشکل ایجاد میکنه که برای مثال یک سال از پروژه گذشته باشه و حالا بخوایم یه چیزی رو بهش اضافه کنیم، حتی خود کسی که اونو نوشته به سختی میتونه درک کنه که چه اتفاقی توی سیستم افتاده. ویژگی مدل اسپاگتی اینه که خیلی سریع میشه نوشت. ولی ویژگی مدل حرفه‌ای استاندارد اینطوریه که شما درسته زمان نوشتنتون یه مقدار میاد پایین، چون باید یه سری استاندارد رو رعایت کنید، ولی در آینده میتونه واسه خوب باشه. که البته اگه بخوای استاندارد بنویسی، اولا که کار هر کسی نیست، دوما که به هر حال زمان بسیار زیادی رو از ما میگیره. ویژگی خوب مدل اختصاصی، من دارم به مشتری یه وبسایت میدم با پنل اختصاصی خودم، پولش هم ازش میگیرم. یعنی مثلا اگه قرار من پنل اختصاصی بدم، فقط مثلا میگم یه نرخی بگم، یه تومن میگیرم، فقط پنل رو بهش میدم، همین. پس قیمت تموم شده من از یه طرف واسه من میره بالا، یعنی مثبت واسه منه که پول میخوام اضافی واسش بگیرم. دوم من مشتری داره هزینه بیشتری رو واسه همون وبسایت پرداخت میکنه، پس ممکنه مشتری های من کمتر بشن و تمایلی نداشته باشن که میخوام به خاطر سیستم مدیریت اختصاصی من به من پول بدن. مثلا اگه یه کاری 3 تومن دارم هزینه میکنم و میگیرم از مشتری، یه تومنش فقط واسه این سیستم خودم فقط نوشتم، به خاطر اینه، به خاطر هزینه نگهداریش، نوشتنش، توسعهش و اینجور چیزا، و مثلا 2 تومن پول طراحی اون مدل وبسایت. خب پس اگه ما سیستم اختصاصی داشته باشیم، هزینه برای مشتری ما افزایش و واسه مشتری ما افزایش پیدا میکنه و این باعث میشه که معمولا مشتری ما مخصوصا تو پروژه های کوچیک و متوسط تمایل آنچنانی واسه این کار نداشته باشن. به هر حال ما نمونه هایی رو داریم. برای مثال فیسبوک از HTML استفاده کرد، از PHP استفاده کرده که خودشون رو تغییر داده. خب سیستمی رو خودش نوشته در حقیقت. خب اینو تا اینجا واسهتون توضیح دادم که سیستم مدیریت اختصاصی این مدلیه. مسئله دیگه که حالا بذار مقایسه جفت با هم دیگه بریم جلو، میریم تو سیستم رایگان یا سیستم‌های رایگان مدیریت محتوایی که روی اینترنت هست. خب ویژگی‌هایی که اینا دارن چیه؟ یه تیم داره روش کار میکنه، حالا هر کدومشون، معمولاً یک نفر یا چندین نفر یا یه تیم داره پشت اون هست. البته این ستایی که من گفتم هر ستاشون این تیم های قدرتمندی پشتشون هم و از این نظر مطمئن هستن. خب این تیمی که داره اینجا کار میکنه داره فیدبک هایی رو در سطح جهان میگیره، اونو منتشر کرده تو دنیا، یعنی استفاده کننده های خیلی زیادی داره و اگه مشکلی داشته باشه به سرعت متوجه میشن و سعی میکنن به سرعت مشکل رو برطرف کنن. این منجر میشه که ببین، به هر حال من یه سیستم دارم واسه یه سایت یا 5 تا سایت داره استفاده میکنم واسه خودم اختصاصیه، تا بخواد ایرادش در بیاد تو من بخوام بگیرم یه مدت زمان طولانی رو میگیره، ممکنه این مدت من رو اذیت کنه و آزار بده. ولی تو سیستم های آماده چون تعداد کاربرا زیاده، این به روز رسانی ها معمولا تو فواصل زمانی کمتریه و از لحاظ ایمنی در سطح بالاتری هستن. هرچند اینا نظر بگیرید که روی اینترنت منتشر شده و اوپن سورس، پس هر کسی میتونه بره کدهاش رو بخونه و مثلا مشکلاش رو پیدا کنه، ولی خب معمولا خیلی از مشکلاتشون برطرف شده یا به مرور زمان در حال برطرف شدن هستش. علاوه بر این ویژگی، ما تو سیستم های مدیریت محتوای رایگان هزینه ای رو بابت این سیستم پرداخت نمی کنیم. این رایگانه. یعنی برای مثال تو همون مثال قبلی که گفتیم یه وبسایت پول طراحیش 2 تومن، 1 تومن پول سیستم مدیریتشه، حالا مشتری دیگه نیت 3 تومن پرداخت کنه، 2 تومن میده، فقط پول طرحش رو میده، چون مدیریت محتواش رایگانه. پس اینجوری مشتری خب تمایل بیشتری داره واسه این کار. امکان توسعه، یکی از ویژگی‌هایی که تو تمام اینا داریم پلاگین یا اکستنشنیه که توی این سیستم‌های مدیریت وجود داره. اگه من خودم بنویسم، باید پلاگین‌هاش رو هم خودم بنویسم. ولی تو سیستم‌های آماده به صورت آماده تو این سیستم‌ها تعبیه شده و یک حالا واسه هر زمینه معمولا میشه یه چیزی رو پیدا کرد، حداقل یا یه نمونه‌ای رو پیدا کرد، مگه اینکه مدل شما خیلی خاص بشه. برای مثال اگه می‌خواید یه سیستم نظرسنجی رو بنویسید، کافیه سرچ بزنید حداقل 5 تا 10 تا افزونه یا پلاگین برای نظرسنجی تو هر کدوم این سیستم‌ها هست. از هر کدوم که خوشتون اومد میتونید استفاده کنید. و این یه ویژگی خیلی مثبته که مدت زمان ما رو واسه طراحی کاهش میده. یعنی زمان اجرای ما رو واقعا کاهش میده. اگه یه سیستم مدیریت محتوای آماده واسه ما طراحی واسه استفاده ما انتخاب کنیم. خب میرم سراغ بررسی و مرور 3 تا سیستم مدیریت محتوایی که دنیا داره استفاده میشه. وردپرس، طبق اعلام رسمی که توی وبسایت wordpress.org پایگاه اصلی وردپرس هست، بیش از 60 میلیون کاربر در سطح دنیا دارن از وردپرس استفاده میکنن و این نشون دهنده میزان استفاده این توی دنیاست. سیستم مدیریت محتوای بعدی جوملا. طبق گفته وبسایت رسمی به نشانی joomla.org، بیش از 35 میلیون نفر در دنیا دارن از اون استفاده میکنن و دروپال هم آمار رسمی من پیدا نکردم تو وبسایتش. آها چرا، 957363 نفر دارن از این سیستم استفاده میکنن. خب به هر حال میزان نشون دهنده است، 60 میلیون، 35 میلیون و دروپال 1 میلیون، کمتر از 1 میلیون. خب میزان تعداد کاربرها همیشه خوبه، میتونه همیشه خوب نباشه. برای مثال من دروپال رو به جوملا ترجیح میدم. درسته کاربراش کمترن، ولی دروپال سیستم حرفه‌ای تریه به نسبت هر دوتای دیگه، از لحاظ امنیتی در سطح بالاتری قرار داره و نمونه اش طبق اون چیزی که حالا گفته میشه سایت کاخ سفید با دروپال طراحی شد. البته قطعا این سیستمی که توی کاخ سفید استفاده شده واسه سایتشون همین دروپال فکر نمی‌کنم باشه، احتمالاً باید ارتقاهایی رو توی اون داشته باشن و تغییراتی رو روش داده باشن، ولی به هر حال میشه این به عنوان نکته قوت ازش استفاده کرد. مدل ساختاری دروپال مدل خاصیه که به طور واقعی حرفه‌ایه و البته مدت زمان توسعه اون رو یک مقدار به نسبت اون دوتا سیستم دیگه افزایش داده. چیز بعدی که می‌خوایم با هم دیگه تست کنیم، تعداد افزونه هایی هست که توی این سایت ها قرار داره. برای مثال باز دوباره طبق گفته وبسایت ها داریم پیش میریم. تو جوملا طبق گفتهش ما چیزی حدود 24600 تا طبق الان چیزی که الان دارم پلاگین داریم، 24000 پلاگین داریم. تو جوملا این میزان به 6000 تا کاهش پیدا میکنه، یعنی 24000 پلاگین در وردپرس و 6000 تا در جوملا و این میزان توی دروپال به 21000 تا میرسه. یعنی دقت کنید دروپال با اینکه تعداد کاربرش کمتره ولی افزونه‌های زیادی واسش نوشته شده. 24000 واسه وردپرس، جوملا میزان 6000 تا و دروپال 21000 تا. بخش بعدی که میتونه مهم باشه و حالا به عنوان یه چیز برای یه نکته برای کسایی که دارن استفاده میکنن این سیستم استفاده بشه و خب به هر حال بحث مهمی هست، تعداد تم هایی هست که توی این سیستم ها موجوده و حالا از قبل هستش. ما 1700 تا تم توی وردپرس داریم، توی دروپال این میزان به حدود 1000 بازم 1700 تا تقریبا، اگه بخوام دقیق بگم همین چیزی که الان دارم نگاه میکنم، 1747 تا تو وردپرس و تو دروپال 1704 تا. تو جوملا پیدا نکردم چیزی رو که حالا زیاد نگشتم که بخوام پیدا کنم در مورد این حالا زیاد مهم نیست، میدونی چرا؟ چون که خب اینایی که اینجا میگه مثلا 1700 اینا رایگان‌هایی هستن که ثبت شده هستن توی سیستم. ما تم‌هایی رو داریم که باز هم رایگان‌ها ولی ثبت نشدن توی این سیستم، یعنی توی وبسایت رسمی این فریم ورک ها. و علاوه بر این ما تم‌هایی رو داریم که به صورت پرمیوم هستن که یعنی شما باید یه هزینه‌ای رو پرداخت کنید تا بتونید از اونها استفاده کنید. برای مثال میگم من خودم تا حالا مثلا 10 تا تم وردپرس دادم، هیچ کدومش تو وردپرس دات اورج ثبتش نکردم. پس این اگه اینو ثبت شه میتونه این آمار رو واقعا تکون بده. پس اینها نشون دهنده این بود که حالا آمار از لحاظ آماری توضیح داشته. بحث دیگه که هست، خب به هر حال کاربرای ما و مشتریان ما فارسی زبان هستن و تمایل دارن که وبسایت هایی که میخوان مدیریت کنن فارسی باشه زبانش. خب اینجا بحث فارسی پیش میاد که این مدل ساختاری این سیستم مدیریت محتوا برای فارسی سازی به چه صورته و آیا همگام با وبسایت جهانی اینها فارسی میشه، اصلا قابلیت این رو دارن یا نه. باز به ترتیب پیش میریم. وردپرس بر اساس سیستمی که استفاده داره میکنه و مدل کاری که داره به گونه ای هست که ما یک فایل رو داریم که میاد فارسی سازی رو توش انجام دادیم و یه فایل ترنسلیت یا ترجمه هست که اون رو تیم وردپرس پارسی انجام داده و ترجمه کرده و با هماهنگی‌هایی که با وبسایت رسمی وردپرس انجام شده، هر باری که نسخه جدیدی از وردپرس تو دنیا منتشر میشه همزمان با اون تو زبان‌های مختلفی از جمله فارسی هم منتشر میشه. یعنی در حقیقت تنها یه فایل در اون کنار نسخه اصلی قرار داره که باعث میشه سیستم به صورت فارسی دیده بشه و این یه ویژگی فوق‌العاده است. یعنی ما نیاز نداریم هر بار نسخه جدید میاد بریم دوباره از اول همه رو ترجمه کنیم. فقط اگه مثلا دو تا کلمه اضافه شده باشه کافیه دو تا رو اضافه کنیم که این حالا معمولا هر چند نسخه یک بار انجام میشه. و یه چیز دیگه مهمتر از همه اینا این که به روز رسانی ها بشه صورته. وردپرس معمولا طبق روالی که من دارم میبینم مثلا هر چند ماه یک بار، حالا بعضی موقع ممکنه مثلا هر ماه بشه، این آپدیت یا به روز رسانیش رو داره. مدل بعدی که داریم جوملا. متاسفانه تو سیستم جوملا، حالا من نمیدونم دقیقا از چه روشی استفاده میکنه، ولی اون چیزی که واقعا مشخصه، ما برای مثال میگم تو سایت وردپرس اگه الان سر بزنید در حال حاضر وردپرس نسخه 3 اومده، در صورتی که تو سایت های فارسی نسخه 2.5ش برای دانلود گذاشته شده. و این یعنی این که احتمالاً واسه هر سیستمی که اونها دارن، اولا یه روند ادامه دار رو نداره، دوم این که واسه هر سیستمی که دارن نیازه که ترجمه خاصش انجام بشه و این یه نکته منفیه. البته علاوه بر این که این فارسی چجوریه، مدل فارسی و نگارش اون و اینکه آیا کلمات فارسی به درستی انتخاب شدن، متناسب هستن و خیلی چیزای دیگه هم تاثیرگذاره، خود اون سیستم چقدر کاربرپسنده و تمام اینا. پس با توجه به اینها ما وردپرس رو گفتیم، جوملا رو گفتیم و دروپال. دروپال هم یه جوری سیستمش مشابه فکر میکنم جوملا باشه توی ترجمه و روش کارش به این صورته که برای مثال توی سایت اصلی دروپال، دروپال 8 حالا چند روز دیگه میخواد بیاد اون چیزی که اینجا گفته شده، فعلا دروپال 7 رو داریم و دروپال 6 هم همزمان هست. یعنی که این سیستم اینجوری نیست که یه نسخه 1 2 3 4 5 همینجوری بگیره و ادامه بده بره بالا، به این صورتی که نسخه 6 واسه خودش ارتقا داره، نسخه 7 واسه خودش ارتقا داره، 8 هم برای خودش. و این یک مقدار کاربر رو گنگ میکنه چون که پلاگین های شما باید مختص نسخه مثلا 7 باشه. البته جمله هم به همین صورته، پلاگین شما مختص اون نسخه باید باشه، البته اگه اشتباه نکنم دروپال رو مطمئنم. تمی که میخوای نصب کنی باید با اون مدل یا اون نسخه CMS شما هماهنگی و تطابق داشته باشه. ممکنه یه سری چیزا کم یا زیاد شده باشه که باید این کارا انجام بشه. در صورتی که رو وردپرس ما این مشکل رو نداریم، شما به راحتی میتونی ارتقا بدی و در بیشتر از 90-95% مواقع هیچ مشکلی پیش نمیاد و به راحتی به نسخه جدید شما ارتقا میدی، اونم با یک کلیک فقط، در چند ثانیه اتفاق انجام میشه. خب پس با توجه به اینها در مورد فارسی سازی من میتونم به وردپرس نمره 1 رو بدم، به دروپال به جوملا نسخه ببخشید شماره رتبه 2 رو بدم و به دروپال شماره یا نمره 3 رو بدم. علاوه بر این مدل پنل مدیریتی هم یه بحث مهمیه، این که شما چقدر طول میکشه که به مشتریتون یاد بدین از این سیستم استفاده کنه، این سیستم چقدر از لحاظ رابطه کاربری قویه، آیا امکانات زیبایی توش قرار گرفته شده، کاربر رو راحت به اون هدفش میرسونه. من با هر سه مدل این سیستم ها کار کردم و تجربه کار باهاشون رو دارم. واقعا میتونم بگم وردپرس از لحاظ کاربرپسند بودن رتبه یک رو داره، چون به راحتی تمام ابزارش دم دست و راحت پیدا میشه. مدل دوم که باز میتونم بگم جمله یکی از دلایلی که تو ایران خیلی استفاده شد به خاطر این بود که زود فارسی شد به نسبت اون دو تای دیگه. جمله رتبه دوم رو میگیره و روپال رتبه سوم رو. برای مثال اگه شما بخوای مثلا میگم یه دونه دسته به دستاش اضافه کنی، بعد بری به چرخی دنبالش پیداش کنی بیاری بذاری، تو وردپرس میذاری دسته ها اضافه میکنی، تو جمله هم به حال یه کوچولو باید بگردی، سخت از این لحاظ دارم میگم. البته طبق چیزی که من تو سایت جمله دیدم، نسخه 2.5 و 3 رو واسه دمو گذاشته بود که ببینیم بررسی کنیم. به نظرم نسخه 3 بهبودهای بسیار زیادی رو به نسبت نسخه های قبلی داشته تو جمله، ولی خب به هر حال فارسی نشده نسخه 3 اصلا، و با اینکه فارسی هم بخواد بشه به هر حال باز هم فکر میکنم راه دراز و طولانی واسه رسیدن به سیستم مثل وردپرس داره. خب با توجه به تمام اینایی که گفتیم، یه جمع‌بندی هم بخوام داشته باشم، این قسمت هم خیلی طولانی شد، الان حدود 20 دقیقه فکر می‌کنم شده. یه جمع‌بندی کلی از لحاظ منی که تا حالا برنامه‌نویسی کردم و با این سیستم‌ها کار کردم. اگه قرار یه سایت امنیتی بنویسم با امکانات فوق‌العاده، قطعاً انتخاب من دروپال خواهد بود. و اگه قرار یه وبسایت داشته باشم که واقعاً کار مشتری رو راه بندازه و مشتری به راحتی باش تعامل برقرار کنه و همینطور به راحتی قابل توسعه باشه اون وبسایت، من وردپرس رو پیشنهاد میکنم و به شخصه ترجیح نمیدم از جمله تو کارام استفاده کنم. حالا این یه نظر شخصیه، ممکنه واسه یه نفر دیگه متفاوت بشه، ولی به هر حال من دروپال رو به عنوان یه سیستم حرفه‌ای میشناسم که کاربرای خاص خودش رو داره. این نشون میده، اون 1 میلیون کاربر نشون میده که با توجه به این تعداد کاربرا کاربر خاصی رو داره. وردپرس با توجه به 60 میلیون کاربری که توی سایت رسمیش گفته شده نشون میده که تو دنیا میزان استفادهش بسیار بالاست، و همینطور جملا با توجه به اینکه 35 میلیون کاربر طبق گفته وبسایت رسمی داره، ولی باز من رو متاسفانه ترجیح نمیدم. البته تو سایت اینم که بری نمونه سایتایی که با اینها طراحی شده رو ما میبینیم که چی هست و حالا تو چه قسمتی چه جوری کجای این وبسایت استفاده شده، مشتریان بزرگشون کیا هستن و حالا سایر چیزایی که مورد نیازه. پس جمع‌بندی هم انجام دادم، فکر میکنم این بخش با همین 6 قسمت به اتمام برسه. بخش تئوری حالا به نظرم فعلا چیز خاص دیگه نمیاد که اضافه کنم به این 6 قسمت و فکر میکنم با همین میزان کافی میتونه باشه. احتمالاً ما بقیه این آموزش رو به صورت ویدیویی روی سیستم داریم ما، که من توضیحاتی رو باید ارائه کنم، برای همین فکر میکنم نیاز داریم که ویدیو باشه. البته نمیدونم کی بعد اون توضیحات شروع بشه و ضبطشون رو انجام بدم، امکان داره یه مقدار زمان ببره واسه این کار. ممنونم از اینکه وقتتون رو گذاشتین، امیدوارم این آموزش به دردتون خورده باشه و کمکی کرده باشه به شما برای یادگیری مقدمات استفاده از وب تو این دنیایی که به صورت روزافزون در حال پیشرفت. امیدوارم موفق باشید. خداحافظ.